أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. در جلسات گذشته عرض کردیم 5 عنوان را ما مطرح می‌کنیم که با توجه به این 5 عنوان باید بین هر یک از این 5 امر تفکیک کرد و معمولا تفکیکی دیده نمی شود و بحثها به نتیجه مشخصی نمی رسد. یک، حکم عقل. مقصود ما از حکم عقل درکی است که برای عقل انسان هست نسبت به حسن و قبح امور. کاری با اون چه که در فلسفه محور است نداریم، با محوریت اخلاق و فقه وارد می شویم. این اساس بحث امثال ما بود، حکم عقل. دو، ارتکاز عقلا. فرض را مثلا برهان عقلی میاره بر قدم عالم، برهان عقلی میاره بر حدوث عالم. نه، اگر عقل عملی باشه گاهی بله، اما عقل نظری محض در مسائل فلسفی نه. دو، ارتکاز عقلا که حالا توضیح میدم. سه، سیره و بنای عملی عقلا. چهار، اعتبارات عقلاییه. پنج، عرف. در دو سه جلسه گذشته بحث عرف را مطرح کردیم. خواهش بکنم با دقت این اساره را متوجه بشیم انشاءالله. ما برای چیزی به نام عرف یعنی ما هو المعروف عند الناس به غیر از دو مورد کاربردی سراغ نداره. تأکید میکنم با همین کلمه، چون ممکنه کلمات دیگه بیاد بعضیا بگن عرف، ولی اون عرفی که من میگم نیست، عرفی است که در کنار این چهار امر دیگر بود. اون دو مورد هم عبارت هست از یک، تشخیص مفاهیم ادله از مفردات و مرکبات، فهم دلیل، دلیل فقهی، دلیل اخلاقی. دو، تشخیص مصادیق. در هر دو مورد مرجع شد عرف عام، ولی نه مطلق و رها. مشاهده کردید قیود و شروطی داشتیم تا بتوانیم از عرف در این دو مورد استفاده کنیم. دیگه اینا رو تکرار نمی کنم، این بحثش تمام شد. اما سؤال اول امروز، چه فرقی است بین اون چه شما حکم عقل نامیدید با ارتکازات عقلاییه؟ جواب: مراد از حکم عقل را گفتیم اموری است که با تصور موضوع و محمول حکم به حسن یا قبح می شود. و اگر فراموش نفرموده باشید مبنای محقق اصفهانی را که همه را برگرداندن به مشهورات و امور نظامیه، مخدوش دانستید. نه اونی، یعنی حکم عقل اونی که موضوع رو فرض کنید، محمول رو فرض کنید، بهش میگید این حسنه، ولو اجتماعی هم نباشد. این معنای حکم عقله. یه نفر تو عالم فقط یه نفر این درک رو داره. بله، گفتیم بعضی از متعلقات حکم عقل در کجا معنا میشه؟ در اجتماع معنا میشه، اما اصل حکم عقل نیست. اما مراد ما از ارتکازات عقلاییه امور قطعیه ایست که در ذهن عقلا بما هم اقلا رخنه دارد و تثبیت شده. در ذهن اقلا به ما هم اقلا و ریشه های مختلفی ممکن است داشته باشد. مثلا اقلا به ما هم اقلا هر کسی را مسلط بر نفس و مال خود می دانند. الناس مسلطون على اموالهم بیان یک ارتکاز اقلائی است. که در مواردی در فقه ازش استفاده کردند. الناس مسلطون على انفسهم که روایت ندارد. اینو میگن گاهی روایت داریم، ما همچه روایتی نداریم، ولی مطلبی صحیح برخواسته از ارتکازات اقلا. یعنی هر کسی بر خودش مسلط. البته یه استثناهایی هم گاهی میزنن، اما استثناهات هم اقلاییه با، ولی قانون اولیه این است که هر کسی بر جان خودش، بر مال خودش مسلط. این گونه اموری که تثبیت شده در ذهن اقلا به ما هم اقلا ولو بروز عملی هم نداشته باشد. میدونید برای چی رو میگم که جداش کنم با چی؟ با سیره، با بنای اقلا. نه، ولو بروز عملی، یعنی عمل نمی کنن اقلا، اما از هر کس که بپرسی این مطلب رو برات میگه. این میشه ارتکازات. ارتکازات اقلا به ما هم اقلا. خب این معمولا در جایی معنا می شود که من به تنهایی نباشم، مثل من هم باشند که مثل من فکر کنند. باشی جدا شد، بگید ببینم، با حکم عقل جدا شد. دیگرانی هم هستند که مثل من فکر میکنند. من تنها نمیگویم مردم بر مالشون مسلطند. از هر عاقلی بپرسیم میگه آقا منم اینو قبولش دارم، مردم بر مالشون مسلطند. ضمناً دنبال برهان عقلی هم نمیگردیم که چرا اینجوره، که برهان نمیخواد، چیزیست که همگان بر آن متفقن. این اسمش شد ارتکازات اقلا. عنایت کنید، یه وجه شباهت بین حکم عقل و ارتکازات اقلا و آن این که هیچ کدام از این دو محتاج به امضا اشاره نیست. اما حکم عقل محتاج امضا نیست، به دلیل قاعده ملازمه که مفصل بررسی شد. البته مراد من از حکم عقل حکم عقل قطعی است دیگه، تمام دیگه، موجودش هم ذاتی دیگه، همون قانون با ملازمه. اما ارتکازات عقلا محتاج امضا نیست، چون گفتیم این ارتکازات از آن عقلا به ما هم عقلا است. شارع هم خودش جزء عقلاست، بلکه رئیس العقلاست. دیگه دنبال دلیل امضا گردیدن نیاز نداره. یعنی شما برید مثلا اگر فرض کنید الناس مسلطون علی اموالهم رو در فقه نداشتی، بگید پس این ارتکاز عقلا غلطه؟ نه، این ارتکاز مال عقلاست، به ما هم عقلا، شارع هم خودش یکی از این عقلا. پس نه حکم عقل و نه ارتکاز عقلا محتاج دلیل امضا نیست، اما هر کدام به یه بیانی، بیانها متفاوته. این دو. سه، سیره عملی عقلا، روش‌های عملی. اینجا دیگه پای عمل در کاره، در ارتکاز سهم عقلا معیار بود، اینجا بگید عمل عقلا رو داریم مطرح میکنیم. لذا در گفتن فرق بگذارید بین الارتکاز و سیره. سیره یعنی عمل، روش. حالا عقلا اعمالی که از اونها دیده می شود بر دو دسته است. یک، عملی است که ریشه دارد یا در حکم عقل یا در ارتکازات عقلایی، یعنی چرا این گونه عمل می کنند؟ بگید چون عقل می گوید. چرا این گونه عمل می کنند؟ چون ارتکازشون بر اینه. چرا احترام میگذارن به مال مردم؟ بله، چون ارتکازشون این است که هر کس مسلط بر مالش. چرا دروغ گو را تقبیح میکنن عقلا؟ چون حکم عقله. خب اینجا سیره عقلا دقت کنید، دیگه تافته جدا بافته ای از عقل و ارتکاز نیست، همونه، این همونه. دو، خود وقتنه. پس اینجا هم عمل عقلا باز امضا نمیخواد، چون عمل عقلا رفت سراغ چی؟ یا حکم عقل یا ارتکاز هست. دو، سیر عقلاییی که نه ریشه در حکم عقل دارد مستقیما و نه مستقیما ریشه در ارتکازات، بلکه مصالحی اقتضا کرده که عقلا چنین عمل کنند، مصلحت دیدن در این گونه عمل. یک، عمل به خبر واحد. ببینم عمل به خبر واحد حکم عقله؟ نه، عقل چه حکمی داره به لزوم عمل به خبر واحد؟ ارتکاز همه عقلا به ما هم اوغلاست؟ نه، لذا خیلی با عمل به خبر واحد مخالفن. عمل به خبر واحد عمل اوغلاست در اثر مصالحی که برای چنین عملی مشاهده میکنه. عمل بر طبق ظواهر کلامات، نه ناشی از جمله، ولی کامل کن ببینم، نه ناشی از، نه ارتکاز، بلکه سیره عملی اوغلاست برای تفاهم و گفتگو. مصلحت رو در این میبینن که به ظواهر کلام عمل کن. اون چه گفته میشود ما محتاجیم به، بگو ببینم، امضا اشاره یا حداقل عدم ردع شاره. اینجا این قسم دوم از سیر عقلایی است. خب حالا عقلا به خبر واحد عمل میکنن، من میخوام قرآن و حدیث منبعم باشه. آیا حدیثی که خبر واحد است میشه منبع فقه من باشه یا نه؟ اینجا ساده بگیم شارع چنین شیوه ای را لااقل یا امضا یا عدم و رد برش داره یا نداره. او بحث مال اینجاست. و الا اون بنای عقلایی که ریشه در حکم عقل، یا بنای عقلایی که ریشه در ارتکازات عقلا به ما هم عقلا دارد، او هیچ محتاج به دلیل امضا یا نمیدونم عدم رد و اینها نیست. سؤال بعد، فرق بین سیره عقلا و اعتبارات عقلایی چیست؟ اگه خوب دقت کنی و مطالعهش کنی، بعد بری همه کتابا رو ببینی، به این نتیجه میرسه که خیلی جاها این اصطلاحات با هم دیگه درست جدا نشده، مطالب مخلوط شده. بین اینا چه فرقی؟ جواب، من کلمه خلط و مخصوصا به کار نمیبرم، بگم چون کلمه خبیه ولی بار منفی دارم، جدا نشده است. سیره عقلا گفتیم مقصود عمل عقلاست، اما عنایت اعتبارات عقلا قوانین عقلایی است، قانونها و اعتبارات. در اثر زندگی اجتماعی و مراودات انسانها با یکدیگر، بشر نیازمند به جعل قانون شد. بیع اعتبار شد، علقه نکاح اعتبار شد. اجاره اعتبار شد. اینا اعتبارات یعنی قوانین عقلاییه، اعتبارات عقلایی که البته چه بسا ریشه یابی که شود این قوانین، این اعتبارات ریشه در ارتکازات عقلاییه دارد. مثلا چون گفتن مردم مالشون براشون محترمه، گفتن پس اگر تو نیاز داری به این که از گندم اون آقا استفاده کنی، همینطوری نرو سراغ گندم اون آقا، گندمشو بردار، جو داری، برنج داری، از این به او بده تا بتونی از گندم اون آقا استفاده بکنی. این بیعی را که انجام میدن، این اجاره ای را که میکنن، چه بسا ریشه در همون ارتکازات، منتها خودش ارتکاز نیست. دقت کنید، ثمره اون ارتکاز. یه راهی رو نشون دادن. توجه کنید که چه بسا این راه مورد تأیید شارع باشد، چه بسا هم نباشد، ولذا در اعتبارات عقلاییه نیز، بقیهشو بگو عزیز من، محتاجیم یا به امضا اشاره یا به عدم رد. حداقل و الا قانونیت بگید در شریعت نداره. حالا انشاءالله باید فردا اگر رسیدم براتون توضیح بدم که مراد از امضا چیه. آیا همه جا مثلا شما یه احل الله البیع داشته باشید، این بشه امضاش، یا نه امضا کلیتر هم قابل قبوله یا حتی عدم را. ولی بالاخره توجه کنید، باید اعتبارات عقلاییه را عرضه کنید به شارع مقدس. اینجا اگه خوب عنایت بشه، بعضی از حرفایی که اخیراً زده میشه که ما عرفی سازی کنیم، تعبیر اینه، قوانین را محدوده، قوانین عرفیه را وسیع بگیریم، دست شر رو یه مقداری کوتاه کنیم. من اصلا کلمه بگی چی به کار نبردم؟ عرف رو به کار نبردم. من اینها رو آوردم، تقسیم بندی کردم. ارتکاز عقلا رو میگید، عمل عقلا رو میگید، یا اعتبار عقلا رو میگید. اصلا کلمه ی عرف رو در اینجا ما به کار نمیبریم تا خلط مبحث بشه، بگیم آیا عرف در تقنین هم نقشی دارد یا ندارد. اصلا من این سوال رو به طور کلی مطرح نمی کنم که آیا عرف در تقنین نقشی دارد یا ندارد. من نقش عرف رو بردم فقط کجا و کجا؟ فهم عدله، تطبیق عدله، فقط تطبیق اون مفردات، مفاهیم. خب از این پنج اصطلاح که بگذاریم، دو اصطلاح دیگر اضافه باید بشه که با این پنج تا فرق داره. یک، ارتکاز متشرع دو سیره متشرع. مراد ما که گاهی هم ممکنه بگن عرض متشرعه، ولی بعضی میگه کلمه عرض رو به کار نمیبرم، میگم سیره متشرعه. ارتکاز متشرعه یعنی اون اموری که میخکوبه در ذهن متشرعه به ما هم متشرعه که از اینها نمیگذرند. اینا رسش رو میگذارن ارتکازات متشرع. عجبه نکن، مثلا در همین بحث فقهی خودمون که داشتیم، عده‌ای از فقها فرمودند نجاست اهل کتاب مرتکز اندل متشرع، در ارتکازات متشرع باید دقت کرد، اگر ثابت شد امضا نمیخواد چون مال کیه؟ مال متشرع است. ولی مهم این است که ببینیم ثابت میشود یا نه. این سخته، چون بسیاری از اون چه که ارتکاز متشرع نامیده می شود یا همون ارتکاز بگید اغلاس و یا برخواسته از فتاوا، ارتکازی که بین متشرع باشد اما برخواسته از بگو فتاوا باشد، فایده ای نداره برای فقیه. اینا میگه این متشرعی حرفو میزنن چون مجتهدینشون این حرفو زدن، حالا باید دیدون مجتهدین درست گفتن یا نگفتن. پس کم پیدا میکنید چیزی را به نام ارتکاز متشرعه که نه بقیه رو بگو بینن که نه که نه ارتکاز اغلا باشد و نه ریشه در فتوا داشته باشد. این محض ارتکاز. حالا سیره متشرع یعنی عمل مؤمنین و متشرعین به ما هم متشرع و مؤمن به دین اسلام. اینجا هم باز باید دقت کرد که آیا مستند این عمل چیست، ریشه یابی کنیم. اگر در ریشه یابی رسیدیم به روایاتی که این عمل را بیان کرده، به فتاوایی که این عمل را بیان کرده، دیگه سیره راه بگید جدایی
نیست سیره متشدد.
این هم بحث ارتکاز متشرع و سیره متشرع. حالا سوال رو من اینجور مطرح میکنم، سوال بعدی را که بعد انشاءالله دیگه فردا جوابشو بدیم، و اون این که شما جایگاه عقل را در تقنین بیان کردید، این جایگاه عقل بحث امثال ما بود. اما برای ارتکازات عقلاییه، سیر عقلاییه و بفرمایی و اعتبارات عقلاییه، برای این ستا چه جایگاهی را در فقه قائلی و طبق چه شرایطی؟ این سؤال اصلی است که انشاءالله بعدش بپردازیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین.